ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. دوشنبه 21 اسفند ماه سال 1396 خورشیدی برابر با 12 ماه مارس سال 2018 میلادی است. شب بخیر شنونده گرامی، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و در 30 دقیقه پیش رو شما رو در این مجله همراهی خواهم کرد. مجله حاوی خبر، گزارش و گفتگو که حاصل تلاش همکارانم است. و در صف نخست همین همکاران آزاده اسدی است. با تازه ترین خبرها از او بشنوید.
مشکرم الهه جون، سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا. بنابر خبرهایی که به رادیو فردا رسیده، زنان بازداشت شده در تجمع روز جهانی زن در برابر وزارت کار با قرار کفالت از زندان قرچک ورامین آزاد شدند. مقامات دادستانی هم اعلام کردند روز چهارشنبه به وضعیت مردان بازداشت شده در تجمع 17 اسفند ماه رسیدگی خواهد شد. خبرها حاکی است به غیر از تعدادی از مردان بازداشت شده که 2 روز بعد از تجمع روز جهانی زن با قرار التزام و کفالت آزاد شده بودند، علی افسونگر، علی سالم، پیمان چهرازی، مهرداد قاضی و جواد عباس توللی همچنان در زندان فشافویه در بازداشت به سر می‌برند. قرار بود تجمع روز 8 مارس 17 اسفند ماه در برابر ساختمان وزارت کار برگزار شود، اما ماموران امنیتی از صبح همان روز در محل حاضر شدند و اجازه برگزاری تجمع را ندادند. با این وجود شماری از کنشگران و شهروندان به این تجمع پیوستند و برخی بازداشت شدند. شبکه خبری بی بی سی روز دوشنبه در نشست مربوط به ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو خواستار حمایت بین‌المللی از کارکنان بخش فارسی خود شد که تحت آزار و اذیت مقام‌های ایران قرار گرفتند. تونی هال، مدیر عامل شبکه بی بی سی در بیانیه‌ای گفته است بی بی سی از سازمان ملل تقاضای کمک می‌کند، چون مقام‌های ایران به تلاش‌های این شبکه خبری برای پایان دادن به آزار و اذیت بی‌توجهی کردند. از جمله مواردی که مطرح شده، آزار و بازداشت خانواده‌های کارکنان بی بی سی، فشار برای همکاری و جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران، ممانعت از سفر خانواده‌ها، ممنوع المعامله شدن کارکنان بی بی سی فارسی و توقیف اموال برخی از آنهاست. خبرگزاری میزان نزدیک به قوه قضاییه این اقدام را در ارتباط با فضاسازی ضد انقلاب توصیف کرده است. کسرا ناجی، خبرنگار بی بی سی فارسی که به مقر سازمان ملل در ژنو رفته، به رادیو فردا گفته است
واکنش هیئت ایرانی به گزارش عاصم جهانگیر صحبتی از ما شده بود. صحبت از این شده بود که این اتهام‌ها علیه ایران درست نیست و از طرف دیگر ما رو میگن که شما وابسته هستید به سرویس‌های جاسوسی و میگن که هیچ وقت در ایران هیچ کسی به خاطر جرمی که مرتکب شده خانواده‌اش تحت فشار قرار نمیگیره، در صورتی که می‌دونیم که گرفته و ادامه داره این وضع.
صدای کسرا ناجی رو شنیدید، خبرنگار بی بی سی فارسی که به مقر سازمان ملل در ژنو رفته. پیشتر روزنامه نگاران شاغل در دیگر رسانه‌های فارسی خارج از کشور، از جمله رادیو فردا، هم از آزار و اذیت مستمر خود و خانواده‌هایشان از سوی حکومت ایران خبر دادند. شرکت هواپیمایی آسمان در واکنش به گزارش اولیه کمیته بررسی سانحه پرواز تهران یاسوج اعلام کرد خلبان پس از عمل قلب مجاز بوده با 1 کمک خلبان بدون محدودیت پزشکی و عملیاتی پرواز کند و این موضوع از سوی شرکت هواپیمایی آسمان رعایت شده است. شرکت آسمان با صدور بیانیه تاکید کرده خلبان این هواپیما معلم خلبان منتخب سازمان هواپیمایی کشوری بوده و مشکلی برای پرواز نداشته است. کمیته بررسی سانحه در سازمان هواپیمایی کشوری ایران در گزارش مقدماتی مربوط به سانحه هواپیمایی مسافربری در نزدیکی یاسوج، شرکت آسمان و خلبان را مقصر شناخته بود. سپاه پاسداران اعلام کرده است روز یکشنبه در پی یک حمله انتحاری در استان سیستان و بلوچستان توسط کسانی که گروهک تروریستی خوانده شدند، 2 مهاجم کشته شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، روابط عمومی کل سپاه با انتشار بیانیه اعلام کرد در جریان این حمله 2 تن از بسیجیان هم مجروح شدند. بنابراین گزارش، مهاجمان با 1 خودروی حامل مهمات و مواد انفجاری به یکی از پاسگاه‌های مرزی نیروی زمینی سپاه در منطقه سراوان حمله کردند.
سپاسگزارم. در آغاز مجله شبانگاهی رادیو فردا تازه‌ترین خبرها را از همکارم آزاده اسدی شنیدیم و نگاهی بیاندازیم به آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. هواپیمایی کشوری ایران در گزارش مقدماتی مقصر سانحه سقوط هواپیمای مسافربری در نزدیکی یاسوج را خلبان و شرکت هواپیمایی آسمان تلقی کرده است. دادستان تهران اعتراضات گسترده دیما، در 100 شهر ایران و همچنین اعتراضات به حجاب اجباری را از زمان انقلاب تا به حال بی سابقه توصیف کرده است.
اتفاقا آقای وزیر کشور به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داد که تغییرات جامعه رو بپذیرن، عبرت بگیرن. به نظر میرسه دادستان تهران و این قوه قضاییه همون جاهایی هستن که وزیر کشور مدعی هنوز عبرت نگرفتن.
شبکه جهانی بی بی سی برای نخستین بار برای دفاع از حقوق کارکنان بخش فارسی خود از سازمان ملل متحد درخواست کرد تا وارد عمل شود.
آمدیم به ژنو که از سازمان ملل و از جامعه جهانی بخواهیم که کمک کنند به ما در حفاظت از کارکنان بی بی سی فارسی و از ایران بخواهند که اذیت و آزار کارکنان بخش فارسی را متوقف کنند.
از زمان حمله شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی به موصل تا کنون 11,000 تن از مردم این شهر ناپدید شدند. با خبرنگار رادیو فردا در منطقه زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. همراه ما باشید. گزارش مقدماتی سازمان هواپیمایی کشوری ایران در مورد سانحه هواپیمای مسافری در نزدیکی یاسوج، خلبان و شرکت هواپیمایی آسمان را مقصر حادثه شناخته است. بر پایه گزارش روز دوشنبه خبرگزاری ایسنا، کمیته بررسی سانحه در سازمان هواپیمایی کشوری ایران در گزارش خود شرکت آسمان را در زمینه رعایت نکردن محدودیت‌های پزشکی خلبان و نیز اجرایی نکردن آرایش فنی لازم مقصر اصلی سانحه تلقی کرده است. فرهنگ قویمی از رادیو فردا نگاهی دارد به گزارش سازمان هواپیمایی کشوری ایران.
هواپیمای ATR 72 مدل 200 متعلق به شرکت هواپیمایی آسمان روز 29 بهمن در منطقه کوهستانی دنا در نزدیکی یاسوج سقوط کرد و همه سرنشینان آن جان باختند. گرچه در گزارش‌های اولیه سرنشینان هواپیما 60 مسافر و 6 خدمه پروازی اعلام شدند، اما پس از آن اعلام شد که یکی از مسافران به این پرواز نرسیده است. این هواپیما نزدیک به 24 سال عمر داشت و برای نخستین بار در سال 1993 میلادی پرواز کرده بود و در اعلام دلایل سقوط آن به کشف و بررسی جعبه سیاه هواپیما موکول شده بود. این هواپیما محصول مشترک فرانسه و ایتالیا است و پیشتر یک تیم فرانسوی برای بررسی علل سقوط هواپیمای تهران یاسوج به ایران سفر کرده بود، گرچه نتوانست به محل حادثه در کوه دنا برود. هفته گذشته اعلام شد که جعبه سیاه هواپیما پس از کشف برای بررسی بیشتر به فرانسه ارسال شده که این امر با اعتراض کمیسیون عمران مجلس روبرو شد. اکنون گزارش مقدماتی کمیسیون بررسی در سازمان هواپیمایی کشوری بر وجود ابهام‌هایی در عملکرد خلبان و نیز شرکت هواپیمایی آسمان تأکید کرده است. از جمله ابهام‌های ذکر شده در این گزارش آن است که خلبان 62 ساله این پرواز در سال 1388 مورد عمل جراحی قلب قرار گرفته، اما محدودیت‌های لازم در مورد او رعایت نشده و پس از سپری شدن 9 ماه منع پروازی او برداشته شده است. این گزارش با اشاره به بررسی اطلاعات جعبه سیاه هواپیما اضافه می کند که هرچند خلبان پرواز دارای صلاحیت لازم برای پرواز با هواپیما بوده، اما به دلیل وجود محدودیت پزشکی او مجاز به پرواز همزمان با یک کمک خلبان نبوده و این موضوع می بایست مورد دقت خلبان و واحد شرکت قرار می گرفت. این گزارش همچنین به وضعیت هواپیما در آستانه فرود پرداخته و میگوید خلبان ارتفاع پرواز خود را به کمتر از 17,000 پا رسانده که شرایط آب و هوایی این ارتفاع برای فرود مناسب نبوده است. در این زمینه یادآوری شده که خلبان باید با حفظ حداقل ارتفاع تصمیم به فرود یا رفتن به فرودگاه‌های جایگزین می‌کرده، اما با توجه به اینکه دید فرودگاه 10 کیلومتر اعلام شده، خلبان تصمیم گرفته با وجود آنکه لایه‌های ابر را تا 15,000 پا تایید می‌کند، نسبت به فرود اقدام کند. گزارش کمیته بررسی سانحه در سازمان هواپیمایی کشور همچنین در مورد شرایط سقوط یادآور شده که خلبانان تا ثانیه‌ای قبل از برخورد به دلیل پوشش ابر متوجه وجود کوه نشدند و تا لحظه آخر با مشاهده آن سعی در انجام مانور شدید گردش به چپ برای پرهیز از برخورد داشتند که بی نتیجه بوده است. موضوع سقوط هواپیمایی مسافری شرکت آسمان در نزدیکی یاسوج واکنش‌های مختلفی را در ایران به دنبال داشت و از جمله منجر به ارائه طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی در دولت حسن روحانی شد.
از فرهنگ قویمی می شنیدیم، اما شرکت هواپیمایی آسمان در واکنش به این گزارش، یعنی گزارش اولیه کمیته بررسی سانحه سقوط پرواز تهران یاسوج، اعلام کرد که خلبان پس از عمل قلب مجاز بوده با یک کمک خلبان بدون محدودیت پزشکی و عملیاتی پرواز کند و این موضوع از سوی شرکت هواپیمایی آسمان رعایت شده است. شرکت آسمان با صدور بیانیه‌ای تاکید کرده خلبان این هواپیما معلم خلبان منتخب سازمان هواپیمایی کشوری بوده و مشکلی برای پرواز نداشته. و اما عزیزان، شبکه جهانی بی بی سی روز دوشنبه اعلام کرد که برای نخستین بار تعدادی از روزنامه نگاران این رسانه از سازمان ملل متحد درخواست کردند تا برای دفاع از حقوق کارکنان بخش فارسی این شبکه و خانواده های آنها وارد عمل شود. بی بی سی در بیانیه نوشته که این اقدام بی سابقه رو در واکنش به سالهای سرکوب و آزار کارکنان بخش فارسی انجام میده. تونی هال مدیر کل بی بی سی با انتشار بیانیه اعلام کرده که روزنامه نگاران این رسانه در شورای حقوق بشر توضیح خواهند داد که تنبیه دست جمعی خبرنگاران بی بی سی فارسی و خانواده هایشان اخیراً شدت گرفته است. همکارم رویا کریمی مج در گفتگو با کسرا ناجی خبرنگار بی بی سی فارسی که به مقر سازمان ملل در ژنو رفته است از او دلیل این شکایت را پرسیده است. کسرا ناجی بشنویم.
آمدیم به ژنو که از سازمان ملل و از جامعه جهانی بخواهیم که کمک کنند به ما در حفاظت از کارکنان بی بی سی فارسی و فشار بیارن از ایران بخوان که اذیت و آزار کارکنان بخش فارسی را متوقف کنند. این اولین باره که بی بی سی در واقع از جامعه جهانی میخواد که برای حفاظت از کارکنانش دست به اقدام بزنن. کار تصمیمی است که بی بی سی به آسانی نگرفت و خودش نشان از جدیت این مسئله داره، یعنی جدی بودن سطح این اذیت و آزار.
آیا ناجی، از این اذیت و آزاری که شما اونها رو جدی میخونید برای ما بگید، چه اتفاقی برای کارکنان بی بی سی افتاده که اون شما رو وادار کرده به اینکه به این اقدام دست بزنید؟
بذارید من چند تا مثال بزنم. یکی از همکاران ما خواهر 27 سالش رو در تهران دستگیر میکنن، میبرن به زندان اوین. از اونجا بازجویان او تماس میگیرن با همکار ما در لندن، خانومی است که گزارشگر ماست، و از او میخوان که کار در بی بی سی رو متوقف کنه یا حداقل برای اونها در بی بی سی فارسی جاسوسی کنه و خبرچینی کنه. و وقتی که این همکار ما بهشون میگه نه من این کار نمی کنم، 17 روز خواهرش رو در زندان انفرادی نگه داشتن. موردی داریم، یکی از مجریان زن ما، زن جوان، مادر جوان، که ایمیل هایی دریافت کرد از کسانی ناشناس که در اون میخواستن ازش که کار در بی بی سی رو متوقف کنه و میگفتن که اگه نکنید پسرتون ممکنه دچار مشکل بشه، میدونیم پسر شما کدوم مدرسه میره. اینجور تهدید. موردی داریم که مادر یکی از دوستان ما، همکاران ما در تهران بازجویی میشه. در هنگام بازجویی بهش میگن که اگه پسرتو کار در بی بی سی فارسی رو متوقف نکنه ممکنه در تصادف اتومبیل کشته بشه. این همکار من به من میگفتش که من بهش گفتم اینا رو جدی نگیر، اینا رو میگن که تو رو بزر، اما میگه مادرم اینو جدی گرفت. و اتفاقا پلیس ضد تروریست لندن هم، بریتانیا هم این رو جدی گرفت. برای چند نفر از همکاران ما به صلاح محافظت پلیس گذاشتن. در یک دوره حدود 20 نفر از ماها افراد خانوادهمون را تهدید به مرگ کردن. بنابراین خیلی جدی این مسائل ادامه داشته، بالا پایین داشته، بعضی موقع ها جدی، بعضی موقع ها کمتر جدی. اما همین چند ماه پیش هم این رو یک سطح بالا بردن، 152 نفر از کارکنان فعلی و پیشین بی بی سی رو متهم به تبانی علیه امنیت کشور کردن، اینها رو ممنوع معامله کردن و این یک اقدام عجیب و غریب یک دولتی علیه یک گروه بزرگ روزنامه‌نگاران در کشور دیگری است. خودش نقض بسیاری از تعهدات بین‌المللی ایران هست و آمدیم اینجا در ژنو که در واقع از ایران بخوان جامعه جهانی که این کار رو متوقف کنه.
آقای ناجی، آیا شاکی این ماجرا در حال حاضر کارمندان بی بی سی فارسی هستند یا سازمان بی بی سی به عنوان یکی از بزرگترین مراکز خبری جهان هم داره از کارمندان خودش پشتیبانی میکنه؟
نه، البته که بی بی سی در سطح بسیار بالا، در بالاترین سطح در واقع داره از این اقدام حمایت میکنه. خودش جلو افتاده، وکیلان ما هستن، وکیلان مستقل بخش فارسی بی بی سی هستن که این کار رو دنبال میکنن. وکیل ما در ایران داره این مسئله رو دنبال میکنه. تونی هال که مدیر کل بی بی سی هست امروز بیانیه ای داد که در اون میگه که ما به این دلیل به سازمان ملل و جامعه جهانی متوسل شدیم که درخواستهای مستقیم ما از ایران تاکنون بدون جواب مانده.
و آقای ناجی، آیا به نظر شما شورای حقوق بشر سازمان ملل سازوکار لازم رو برای حمایت از کارمندان بی بی سی فارسی در اختیار داره؟
ببینید، این از این کارهای به اصطلاح فشارهایی است که جامعه جهانی باید بیاره به ایران اگر این کار قرار متوقف بشه. من تصورم اینه که حکومت در واقع نمیخوان همچین چیزی اتفاق بیفته، نمیخوان روزنامه نگارا خانواده های اونها رو اذیت کنن. فون رو در ایران دارن این کار رو میکنن و مطمئنم که در ایران هم هستن کسانی که میخوان این رو متوقف کنن و به هر حال این نوع فشارها میتونه توجه افکار عمومی رو در جهان متوجه ایران کنه و ایران رو به این فکر بیاندازه که شاید این راهی که دارن میرن راه درستی نباشه.
آقای ناجی، میدونم که شما در آستانه مصاحبه مطبوعاتی در مقر سازمان ملل هستید. آخرین پرسش من این هستش که تا به حال آیا مقامات ایرانی واکنشی نسبت به شکایت بی بی سی نشون دادن؟
امروز واکنش هیئت ایرانی به گزارش عاصم جهانگیر صحبتی از ما شده بود. صحبت از این شده بود که این اتهام ها علیه ایران درست نیست و از طرف دیگر ما رو میگن که شما وابسته هستید به سرویس های جاسوسی و این صحبت ها و میگن که هیچ وقت در ایران هیچ کسی به خاطر جرمی که مرتکب شده خانوادهش تحت فشار قرار نمیگیره، در صورتی که میدونیم که گرفته و ادامه داره این وضع.
کسرا ناجی، خبرنگار بی بی سی فارسی که به مقر سازمان ملل در ژنو رفته است، به پرسش های همکارم رویا کریمی مجد پاسخ می داد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، اعتراضات گسترده دی ماه در 100 شهر ایران و اعتراضات چند ماه گذشته به حجاب اجباری را از زمان انقلاب تا کنون بی سابقه توصیف کرده است. دادستان تهران همچنین عملکرد پلیس و دیگر نهادهای حکومتی را در مهار اعتراضها موفقیت آمیز توصیف کرده. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آلمان، در گفتگویی که همکارم رضا ولیزاده با او داشته، ابتدا دیدگاهش را درباره مهار اعتراضها از نگاه دادستان تهران توضیح میده.
همین یک روز قبل از دادستان تهران، آقای رحمانی فضلی وزیر کشور در گفتگو با روزنامه‌های همشهری و ایران تحلیل کارشناسی وزارت کشور رو اعلام کرد. او گفت که این اعتراضات توسط هیچ کشور خارجی یا گروه مخالفی سازماندهی نشده. نارضایتی‌ها به مراتب بیشتر از مسائل اقتصادی است. مطالبات متراکم وجود داره و نهایتاً تأکید کرد که یک جرقه کافی است تا اعتراضات دوباره شعله ور بشه. اتفاقاً آقای وزیر کشور به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داد که تغییرات جامعه رو بپذیرن، عبرت بگیرن و گفت برخی‌ها هنوز عبرت نگرفتن. به نظر می‌رسه دادستان تهران و این قوه قضاییه همون جاهایی هست که وزیر کشور مدعی هنوز عبرت نگرفتن، جایی که تحلیل وزیر کشور به عنوان رئیس شورای امنیت کشور این هست که اعتراضات همچنان آتش زیر خاکستره، تحلیل بیشتری لازم نیست. چیزی مهار نشده، در نهایت میتونیم بگیم در دیگه زودفز رو گذاشتند.
آقای مهتویزاد، در مجموع با نگاهی که حاکمیت و از جمله دادستان تهران نسبت به اعتراض های اخیر دارن، اگه موج دیگه ای از این اعتراض ها در آینده بازم اتفاق بیفته، به نظرتون نهادهای امنیتی مهارت و قدرت بیشتری در کنترل اوضاع از خودشون نشون میدن یا برعکس؟
فراموش نکنیم که در اعتراضات دی ماه به غیر از سه استان در سایر نقاط کشور کار به یگانهای ویژه سپاه که لایه بالادستی و خشن برخورد هستن نکشید. دستگاه قضایی ایران که مشهور به سختگیری و سیاست مشت آهنین هست هم این دفعه بسیار با احتیاط وارد ماجرا شده، هنوز حکم اعدام نداده. به نسبت وقایع 88 حداقل تا الان احکام سبکتری صادر کرده. بنابراین واقعیت حرفه اینه که نشانه از ضعف و استیصال در ساختار امنیتی به چشم نمیخوره و دستگاه امنیتی از نگاه خودش تا الان هم موفق عمل کرده. با این حال یادم نره که هم وزیر کشور و هم وزیر اطلاعات تایید کردند که در طول اعتراضات تلاش‌های پشت پرده عظیمی صورت گرفت که مانع از پیوستن بخش‌های مختلف مردم به اعتراضات بشن. بیش از 100 دانشجو رو بازداشت کردن به جرم پیشگیری. واقعیت این است که اگر یکی از این تلاش‌ها به نتیجه نمی رسید، اوضاع کاملا عوض می شد. این اعتراضات به سادگی می تونست به تمام آحاد جامعه ایران و به تمام بخش ها سرایت پیدا بکنه. برای این مشکل کلیدی و مسئله کلیدی عملکرد بخش امنیتی یا ساختار سرکوب نیست. مسئله کلیدی این هست که نظام جمهوری اسلامی و دستگاه اجرایی در کلیت خودش باید راهکاری پیدا بکنه و این مشکلات رو حل بکنه. تا این مشکلات حل نشه، تکیه صرف بر ساختار امنیتی راهگشا نخواهد بود.
با توجه به عواملی که اعتراضای سال 96 رو شکل دادن، به نظرتون در مورد چشمانداز سال 97 و رویارویی های مجدد چه گمان زنی هایی میشه داشت؟
ببینید، جبهه منازعه مردم و حکومت این روزها به نحو بی سابقه ای بزرگ شده. جمهوری اسلامی البته همیشه بحران داشته، اما هیچگاه در 40 سال اخیر اینطور نبوده. اگر اخبار رو مرور کنیم، در دانشگاه پلی‌تکنیک درگیری پیش آمد، دختران خیابان انقلاب تجمع کنندگان روز زن در حال محاکمه هستند، اعتراضات کشاورزان شرق اصفهان در زمینه حقابه به خشونت کشیده شد، کارگران چندین کارخانه به دلیل حقوق معوقه تحصن کردند، دادگاه دراویش در حال برگزاری است. یعنی واضحه حکومت با دانشجویان، زنان، کشاورزان، کارگران، اقلیت‌های قومی، با تمام آحاد جامعه یک جوری درگیر هست. و تازه این علاوه بر بحران سیاست خارجی، اختلافات حاد داخلی مثل احمدی نژاد، فساد گسترده، فقر گسترده و صدها بحران مثل اعتیاد. و تازه این بحران‌ها مشکل اصلی نیستن. بعد وقتی جایی شروع میشه که می‌بینیم هیچ راهکار کوتاه مدت یا میان مدتی برای حل این مشکلات وجود نداره. حتی دولت آقای روحانی که سعی میکرد به مردم امید بده، هم این روزها هیچ وعده دیگه نمیده، امید نمیده. به گمان من متاسفانه حکومت وارد یک روزمرگی، تعویق مطالبات، سیاست عقب انداختن مطالبات شده. بنابراین منطقا چیزی حل نخواهد شد. در روی کاغذ هیچ معادله‌ای وجود نداره که نشون بده شرایط قرار هست به دلیل یک معجزه بهتر بشه و منطقا تنش‌ها روز به روز افزایش پیدا خواهد کرد.
با دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، آشنا می شدید که به پرسش‌های رضا ولی‌زاده از رادیو فردا پاسخ می داد. اما شما شنوندگان خوب رادیو فردا چه نظری دارید؟
دادستان تهران میگه که بعضی از متهمان دیماه به 1 تا 5 سال زندان محکوم شدن. آقای رئیس جمهور میگن که این مسئله در همه جای دنیا هست، در انگلیس اینور اونور مردم عصبانی میشن، حمله میکنن، شیشه میشکنن. مقام رهبری میگن خارجی ها تحریک کردن. وزیر کشور میگه نه، هیچ منشأ خارجی نداشته. اگه حرف وزیر کشور قبول کنیم، خب همین مدتی که 7-8 سال اینها بیکارن، در محرومیتن، زج کشیدن، مگر اسمش زندان نیست؟ همینو بذارید به حساب زندانشون. چرا دوباره میبرید توی چهاردیواری؟ اونجا یه چیزای جدید یاد بگیرن، معتاد بشن به وسیله زندانباناتون. کی ما میخوایم به عدالت فکر کنیم؟
آقای خامنه ای میگه اعتراض ها رو امریکا و انگلیس و خرپولای منطقه خلیج فارس سازماندهی کردن، ولی وزیر کشور امروز میگه که خارجی ها دخالت نداشتن. بابا شما نه چشم بینا دارید نه گوش شنوا، ولی مطمئن باشید توسط مردم پایان حکومت نوشته شده.
آقای جنتی خودش کنار نرفت، گذاشتنش کنار، چون جدیدن یه زبونی یاد گرفته بود، حالا معلوم نبود این زبان کجاییه، مال کجام دنیاه، و کسی هم نبود که صحبتهای اینو دوبلش بکنه برای ما ملت ایران، به خاطر همین گذاشتنش کنار.
این عباس جعفر دولت‌آبادی داستان تهران، به خدا قسم این اگر بیاد جای مردم وایسه، همین اولین نفره که بگه اکبر خامنه‌ای.
شب چهارشنبه سوری را تبریک میگویم. از پدرها و مادرهای عزیز خواهش میکنم مواظب بچه های عزیزمون باشند. خدای نکرده براشون حوادثی پیش نیاد که یک عمر سرمون بزنیم و گریه کنیم. شادی کنیم، برقصیم، مزاحم دیگران نشویم.
صفر صفر چهل و دو صفر دو بیست و یک دوازده بیست و یک دوازده شب و روز در اختیار شماست. و اما پلیس عراق میگوید از زمان حمله شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی به شهر موصل تا کنون 11,000 تن از مردم این شهر ناپدید شدند. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه زنده و مستقیم از طریق تلفن همراه ماست. ایلیا به شما سلام میکنیم، جزئیات بیشتر این خبر چه هست؟
الان سلام به شما همه شنوندگان از رادیو فردا. اینطور که باسم الحجار سرهنگ پلیس در شهر موصل گفته، از زمان حمله شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی یا همون داعش به شهر موصل در تابستان 2014 تا الان 11,000 تن از ساکنان این شهر ناپدید شدن و هیچ اطلاعی از سرنوشتشون وجود نداره. آقای الحجار گفته بعد از اینکه موصل از تصرف داعش آزاد شد چند ماه گذشته، نیروهای عراقی جستجو کردند در تمام مخفیگاه‌های گروه داعش، در گورستان‌هایی که پیدا شد نتونستن سرنخی از سرنوشت این 11,000 تن پیدا کنن. آیا فرار کردن؟ آیا کشته شدن؟ و هنوز مشخص نیست چه بلایی در سر آنها اومده. این در حالی است که تلاش‌ها برای بازسازی شهر موصل در جریان هست. هنوز البته اقدام‌ها بسیار کم هست با توجه به حجم خرابی‌هایی که در غرب موصل شاهد اون هستیم.
ایلیا، در همین حال بار دیگه عراق شاهد خشونت‌های متفرقی بوده که به گروه داعش منتسب شده. اخبار این خشونت‌ها را داری؟ چه هستند؟
الان شب یک شنبه و بامداد دوشنبه چند حمله صورت گرفت که منابع پلیس عراق اون رو منتسب کردن به گروه داعش. در یکی از اقداماتی که صورت گرفته، دو ایست بازرسی و توهمی و جعلی توسط افراد مسلح برپا شده که اونها در اتوبان بغداد کرکوک، افراد حاضر در این استبازرسی در این استبازرسی اقدام به متوقف کردن خودروها، بعضی خودروها و کشتن افراد داخل این خودروها کردند و حتی در موردی بعضی از افراد رو در داخل خودروهاشون آتش زدند. در این حادثه 18 تن کشته شدند. به یک خانه مسکونی در روستای در جنوب استان نینوا هم حمله شد که 7 تن کشته شدن. در مجموع این حملات این خشونت‌ها 25 کشته بر جای گذاشت.
و خیلی سریع رئیس پارلمان عراق از دستگاه‌های امنیتی خواسته که از همه شهروندان از جمله اقلیت‌های دینی محافظت کنند. ماجرای این از چه قراره؟
بعضی از خشونت‌هایی هست که متوجه اقلیت‌های دینی به ویژه مسیحیان هست. هفته پیش به خانه مسیحی در بغداد حمله شد و اعضای خانواده کشته شدند. اینها همه باعث نگرانی‌ها از ادامه خشونت‌ها علیه مسیحیان در عراق هست.
سپاسگزارم. با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه زنده و مستقیم همراه بودیم و سپاسگزاریم.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
به پایان این مجله شبانگاهی میرسیم. عزیزان اجازه بدید که در فرصت کوتاهی که به دست آوردم شماره پیامگیر رادیو فردا رو براتون اعلام کنم. 0042-02-21-12-21-12 این شماره‌ایه که شما میتونید با صدای خودتون از هر آنچه که مد نظرتونه با ما و دیگر شنوندگان بگید. البته که شماره‌های متفاوت پیامکگیر هم داریم، اما چه چیزی بهتر از اون که با صدای خودتون مواضعتون رو اعلام کنید و دیدگاهتون رو راجع به هر چه که هست به ویژه اخبار روز اعلام کنید. ممنونم از همراهیتون با مجله شبانگاهی و به امید اینکه همراه ما باشید در بقیه بخش‌ها.